أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. وظیفه بسیار سنگینی به عهده روحانیت است که باید رعایت کند، مخصوصا در این زمان که توجه ها بیشتر توجه متوجه به روحانیون هست، به طلاب هست، به حوزه ها هست، و ما باید در افعال خودمون، رفتار خودمون، در گفتار خودمون خیلی مراقب باشیم. یه چیز کوچکی را از روحانیت ببینند بزرگ میکنند و ما نور داده میشد. امروز هم که دیگه انفجار اطلاعات هست، یک خبر ممکنه در چند لحظه به تمام کشور منعکس میشه، به تمام جهان منعکس میشه، حتی با صدای طرف، با عکس طرف میتونن در یک لحظه به همه جا مخابره کنن. لذا این است که خیلی ما باید در اعمال و رفتار و معاشرتمون خیلی باید مواظب باشیم. یه فرمایشی مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه در منیت المرید دارد. عبارت روایت نیست، عبارت مال خود مرحوم شهید است، ولی خب متخذ از روایات است. این عبارت من نقل میکنم، انشاءالله امیدوار است که این سرمخشی برای زندگی و معاشرت ما در طول برنامه هامون باشد. عبارتشون این است: وَعْلَمْ اَنَّ الْمُتَلَبِّسَ بِالْعِلْمِ مَنْظُورٌ إِلَيْهِ. کسی که متلبس به علم، علم دینی، علم حوزوی، حالا یا به لباس روحانی است یا بالاخره وجهه طلبگی دارد، حوزوی دارد، علوم حوزوی میخواند. اعلم ان المتلبس به علم منظور الی، این مورد توجه مردمه، نگاه میکنن بهش، نظرها، چشمها به او دوخته شده است، در همه حالات او رو مراقبند. منظور الی، چشمها دوخته شده توجه به او و متوجه او هستن، مراقب اعمالش، رفتارش، گفتارش، برخوردهایش، همه منظورون الی هست. این یک مطلب که منظورون الی هست. و مطلب دوم، و متعصا، یک روحانی این متعصاست، یعنی دیگران به او رو اسوه قرار میدن، به او تعصی میکنند، ببینن او چه جور رفتارش هست، تبعیت کنند. هم منظورون الی هست، حواسها و چشمها متوجه به اوست، و همم متعصا، یعنی مورد تأسیس، دیگران به او در اعمالشون تأسی میکنن، متعصا به فعلهی و قولهی و هیئته، هم در فعل به او تأسی میکنن، ببینن او چه جور رفتارش هست، راه رفتنش، نشستش، برخاستش، برخوردش، همه اینها اسوه قرار میگیرد. به فعلهی و قولهی، در گفتارش، یه وقت زیاد شوخی میکند، مزاح میکند، دیگران یاد میگیرن، اونام همینجور عمل میکنه. یه وقت است مثلا تندی میکند، با خشونت، بدحرفی اثر میگذارد، دیگران تأثیر به اون میکنن، در همین جور ادای حرفها، یه حرفایی رو از استاد میشنون، از یک روحانی میشنون، همون گفتار را تکرار میکنند. چه خوب چه بد. متأثر به فعلهی و قولهی و هیئته، کیفیت راه رفتن، یه وقت با یک حالت تکبر و تبختر راه میره، یه وقت متواضعانه، یه وقت است در نگاهش، نگاه محبت آمیز است، یه نگاهش نگاه خشمالود است. اینا تأثیر میگذارد. وقتی یه شاگردی در محضر استاد هست، یک پامنبری، پامنبر یک منبری است که داره گفتار او رو، رفتار او رو، هیئت او رو نگاه میکند، در او تأثیر میکند و نشون میده که از او تبعیت میکند، در کیفیت نشستن، برخاستن، اینا تأثیر میذارد. متأثر به فعلهی و قولهی و هیئته، همون هیئت رو، وضع لباس رو عرض کنم که سر و صورت و نشست و برخاست و نگاه رو عرض کنم که همه هیئت هایی که او از خود نشون میده، اونا تأثیر میکنه، تأثیر میگذاره. عرض کنم که فعضا، حالا توضیح میدم. پس یک، این که روحانی منظورون الی هست، چشم ها به سمت او متوجه، نگاه میکنن او رو و او رو مورد الگوی خودشون قرار میدن که به او تأثیر میکنن، رفتار خودشون رو تطبیق میدن با رفتار او، قول و عمل و فعل و هیئت. فاذا حسن سمته، اگر ظاهر خوبی دارد، صلحت احواله، احوالش، حالاتش، رفتارش، رفتار خوبه، و تواضعت نفسه، یه آدم متواضعی است، در عرض کنم که برخوردها با تکبر، با تحمیل نظر خودش، تحقیر دیگران اینجور نیست، حسنت تواضعت نفسه و اخلص لله تعالی عمله، نگاه میکنن میبینن این در عمل، عملش رو برای خدا انجام میداد، کی خوشش میاد، کی بدش میاد، کی چه حرفی میزند، دیگران اگر اینجور باشن اینجور میگن، کاری به اینا ندارد. ببیند وظیفه چیست، مورد رضای خدا چیست، چه چیزی را، چه گفتاری را، چه عملی را خدا دوست می‌دارد، همون را انجام میده. پس اخلص لله تعالی عمله، اگر اینجور شد، فاذا حسن سمته، صلحت احواله، تواضعت نفسه و اخلص لله، این چهار، اگر این چهار ویژگی در او باشد، انتقلت اوصافه الی غیره، همین چهار وصف منتقل به غیر میشد، منتقل به شاگردان میشد، منتقل به پامنبری ها میشد، منتقل به رفقا و دوستان و همجلسه ها و اونایی که نگاه بهش میکنن، رفتارش رو مورد توجه قرار دادن، همین چهار صفت به اونا منتقل میشه. اونا عملشون رو خالص برای خدا میکنن، برای رضای خدا انجام میدن کار را. اونها هم سعی میکنن متواضع باشند. وقتی رفتار ایرمنن در اونها تأثیر میکنه، متواضعانه با دیگران برخورد میکنن، احوالشون همون صلوحت احوالو، اینکه رفتار و رفتار او، حالات او رو به صلاح باشد نه رو به فساد، تأثیر میگذارد. و فشل خیر فیهم، در نتیجه خیر و خوبی منتشر میشه. وقتی یه نفر متعصا شد، منظورون الی شد و این رفتار اینجور رفتارش باشد و رفتارم منتقل میشه به دیگران، چقدر باعث عرض کنم که صفا و صلاح دیگران میشه. فشل خیر، منتشر میشد خیر فیهم و انتظمت احوالهم. این جمعیت دیگه یه جمعیتی هست که منتظم است، رو نظم و برنامه از کارهاشون، انحراف و خلاف در کارهاشون دیده نمیشه. خب این از یه سمت که ازا حسنت، اعمال و رفتارش خوب باشه منتقل میشه به دیگران، در نتیجه یک منطقه ای عرض کنم که همه اهل صلاح و رستگاری و عرض کنم که نظم و برنامه میشن. و متا لم یکن کذالک، به عکس، اگر اینی که روحانی است، اینی که متلبس به علم است و منظور الی هست، متأساس در فعل و قول و عمل و هیئتش دیگران به او تأثیر میکنن، برخلاف این باشند، عکس این چهار صفت در او باشد، عرض کنم که اون حسن از هم تو، ظاهرش خوب بود، صلاحت احوال و حالات و رفتارش به صلاح و صداد بود، طبق موازین اسلام بود، تواضعت متواضعانه رفتار میکرد، اخلص لله عملو عمله، برای خدا عملشو به جام ورد، اینا عکس او میشه. یعنی اینا با تکبر، با تبختر، با خشونت، بدرفتاری، عرض کنم که خیانت، اون صلاح بود کارش، اینا با فساد، دروئی، غیبت، تهمت، بی‌آبرو کردن دیگران، رفتار این میشد. همین جور که اون رفتار فشل خیر منتشر میشد، اینجا فساد منتشر میشه، چون متأساس دیگه، تأثیر میکنن به او دیگران. وقتی در همه حالات او به او تأثیر میکنن، متالم یکن کذالک کان الناس دون خوف المرتبه. اگر او عرض کنم که یه رفتاری داشت که تا اندازه مناسب نبود، مردم یه درجه از اون پایین‌تر قرار می‌گیرن. اگر مثلا او از شبهات پرهیز نمی‌کرد، دیگران وقت وارد در جرأت پیدا میکنن، ببینن اون که با این قیافه و با این عرض کنم که سمت و سو و این جایگاهی که دارد دروغ میگه، دیگه وای به دیگران، اونا دیگه هیچ حرامی رو ازش اجتناب نمیکنن. یه کار خلاف از او میبینند دیگران حرامش مرتکب میشه. همیشه اونها دون خود اون شخص هستن. کان الناس دونه فی المرتبت التی هو علیها فضلا عن مساواته. دیگه چه برسد بگیم نه مردم هم مثل او میشن، تعصیم میکنن، همونجور که او کار خلاف میکند مردم هم کار خلاف میکنن. نه، مردم پایین تر. اگر او یه قدم خلاف برمیدارد، اینا صد تا قدم خلاف برمیدارن. او یه کار مثلا مکروهی را که تو انظار خوب نیست انجام میده، اینا حرامش انجام میدن. فکان مع فساد نفسه منشأ لفساد نوع و خلله. یه وقت یک انسانی رفتارش رفتار خوب نیست، عرض کنم که معصیتی انجام میداد، خب خودش است و بین خودش و خدا، همین گناهی که مرتکب میشد، خلافی که مرتکب میشه، کار مثلا ناشایستهی که انجام میده، اما این چون متعصاست دیگران پیروی ازش میکنند. وقتی یه کار خلافی کرد دیگران بدترش رو انجام میدن، این منشأ فساد دیگران شده، گناه اونا میفته گردن این. نگاه میکنن، این فکر میکنن خب دیگه پس چون این آقا این فعل مکروه انجام داد میشه حرامش هم انجام داد. فکان مع فساد نفسه، که خودش یه آدم فاسدیست و منحرف، این منشأ لفساد نو، منشأ میشه موجب میشه برای اینکه دیگرانم به فساد کشیده بشن. عرض کنم که نعوذ بالله که دیگه ما در سلک روحانیت هستیم، جوری بشد که عقوبتمون قیامت بدتر از آدمای عادی باشه. آدمای عادی متعارف گناهی که میکند عقوبت گناهشو دارد. ما یک کار خلافی کردیم، منشأ میشه که دیگرانم بکنند و فساد و مفسده اونام به گردن ما بیفتد. این است که خیلی باید در اعمال و رفتار مواظب باشیم، کما اینکه از اون طرف اذا حسن هستم تو، وقتی روش او روش خوبی شد دیگران تأثیر کردن، خود اونم موجب این میشد که ثواب دیگرانم ببرد، از این یاد گرفتن، از این متأثر شدن در این اعمال صالحه و رفتار نیک، هم خودش ثواب خودشو دارد، ثواب دیگرانم که به واسطه او عمل میکنن از این یاد میگیرن، از این منتقل شد بهشون اون صفات نیک، ثواب میبره. به عکسش هم خودش فاسد، عقوبت خودشو داره، منشأ شد برای فساد دیگران، عقوبت اونام به گردنش میاد. این یه جمله است مال مرحوم شهید در منیت المرید که خیلی واقعا کلام بزرگی است، بلندی است. عرض کردم روایت نیست، اما متخذ از روایاتی است که از اهل بیت رسیده. ان شاء الله امیدواریم منشأ عمل و رفتار خودمون قرار بدیم ان شاء الله. عرض کنم که مسئله نهم، یصلب المحارب حیان. امام در این مسئله کیفیت بدار آویختن رو بیان میکنه. یصلب المحارب حیاً. گفتیم یکی از عقوبت‌های محارب این است که او را به دار آویزانند. ان یقتلوا او یصلبوا، در قرآن اینجور داشتیم، یکیش قتل بود، یکی سلب، به دار بزنند. فرمود یصلب حیاً، در حالی که زنده هست او رو به دار میزنند، نه مرده. این بنابر قول خود مرحوم امام هست و جمع کثیری از بزرگان که اونجا در اون مسئله قائل به تخییر شدن، گفتن که حاکم مخیر است بین این که یکی از این حدهای چهارگانه رو اجرا بکند. وقتی فرمود قتل از ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض، گفتن او برای تخییر یکی از این عقوبت ها. خب یکیش سر بود، خب یه شخصی در محکمه محاکمه شد، محاربه بودنش ثابت شد، قاضی انتخاب میکند قتل او را، دستور میده میکشند. یه وقت انتخاب میکند سلب را، یکی از اون چهار تاست، حکم میدهد به سلب او. خب این آدم زنده است، قتلی نداره، بنابراین یسلب و حیان. اگر قاضی انتخاب کرد این یکی از عرض کنم که چهار تا که سلب هست به نحو تخییر بود، این قسیم قتله، یا قتل یا سلب. پس اگر قتل رو انتخاب کرد دستور میده بکشید، سلب رو انتخاب کرد دستور میده این شخص رو ببرید به دار بزنید. چون امام اونجا اختیار کردن تخییر را و مخیر است که یکی از این چهار حد رو انتخاب بکند، خب یکیش سلبه که قسیم قتله، یا قتل یا سلب، پس یسلب و حیم. در مقابل اونایی که قول به ترتیب رو انتخاب میکردن، ترجمه فرمودین، اونها میگن یسلب و عرض کنم که مقتولن، اول میکشند بعد جنازه شو به دار میزنن. این پس فرق میکنه. این عبارت مرحوم امام بود که یسلب المحارب حیان، او رو زنده به دار میزنند، در مقابل قول اون کسانیست که میگن رو ترتیب اول باید ببینیم چه کار کرده، متناسب با عملی که انجام داده است انتخاب میکنن. خب در بعضی جاش این بود که او رو میکشند بعد به دار میزنند. تو روایتی داشتیم، روایت عبید الله مدائنی قال، تو روایت یه جملش این بود، ترتیب رو که میفرمود و ان قتل و اخذ المال، اگر اون محارب هم آدم کشته و هم مال گرفته، دزدی کرده، مال غارت کرده، ان قتل و اخذ المال قتل و صلب، او دیگه نیست، قتل و صلب. اگر هر دو کار رو کرده، هم آدم کشته هم مال برده، این رو میکشن و به دار میزنن. خب وقتی میکشن دیگه مرد، کشته شد، به دار میزنن جسدشو، مقتولن او رو به دار میزنن.
پس
تخییرن، اون که بنابر تخییر میشه
در اینجا سلب میتونه قسیم قتل بشه، مگر اینکه سلب که منجر به قتل نشه.
حالا اون رو بحث کنیم ببینیم آیا سلب باید منجر به قتل باشد یا نه، اون بحث دیگه است. الان ما ببینیم اگر میخوان به دار بزنند، آدم زنده رو به دار میزنند یا مرده جسد رو. اونایی که قائل به تخییر هستن مثل امام که در اونجا بحث کردن، ما هم تقویت کردیم همین تخییر را، خب میگن یسلب و حیم، انتخاب کرده قاضی سلب را، دستور میده او را به دار بزن. اونایی که قائلن به ترتیب، خب یکی از ترتیبها این بود که ان قتل و اخذ المال، اگر این کار کرده قتل و صلب. خب اونجا رو اون قول باید اول او رو بکشن بعدم جسدش رو به دار بزن. عرض کنم که خود یسلبو میگیم یعنی به دار بزنن. سلب چیه؟ معنای لغوی سلب همون تعلیق الانسان للقتل، آویزانش میکنن به یه جایی، حالا هرچی او را آویزان کنن تا بمیرد، اینو سلب میکنن. صلیب اون چوبی که بهش به دار میزنن، شخص رو به دار میزنن به اون چوب، او رو صلیب میگن، که از همون چیزی گره، چوبی که درست شد برای حضرت مسیح. بنابر زعم مسیحی ها که میگن حضرت مسیح رو به دار زدن، وقت یه چوبی که تقاطع دو تا قطع است، تقاطع دارد یه قسمتیش بر دیگری، او رو صلیب بهش میگفتن. بنابراین پس صلیب صورتش همونیست که مسیحی ها دارن، که دو تا خط، دو تا چوب هست، رو هم گذاشته میشه به نحو تقاطع، این رو صلیب بهش میگن. صلیب اون چوبی که حضرت عیسی رو بنابر زعم اونا به دار زدن، او رو صلیب میگن، در حالی که قرآن فرمود و ما قتلوه و ما صلبوه، نه کشتن حضرت عیسی رو و نه به دار زدن، شبه لهم، مشتبه شد براشون، عیسی نبود اونی که اونها به دار زدن. حالا اونا صلیب و رسمی هم دارن که صلیب هم با انگشتاشون میکشند و به خودشون اشاره میکنن، اینم یه چیز مقدسی است براشون. در لغت در المنجد میگه و کل ما کان علی شکل خطین متقاطعین، هر دوتا چیز، دو خطی که متقاطع باشن، یکی عمود قائمه است، یکی رو اون به صورت عرض کنم که تقاطع قرار میگیره، اینو میگن صلیب. و ما یصلب علی، اون چوبی هم که شخص رو به دارش میز به اون چوب آویزان میکنن، اونم صلیب بهش میگن. و اصله الخشب الذی یصلب علی، اون چوبی که شخص رو به دار به اون چوب میزنن، اینو صلیب میگن. پس صلیب شخصی هم که به دار زده شده مصلوب گفته میشه. اصحاب و بزرگان علما در کتبشون که بحث محاربه و سلب محارب رو میگن، کیفیتش رو نقل نکرده که چجور به دار بزن. شاید علت این که نقل نشده این باشد که معهود بوده، معروف بوده که چجور به دار میزنن، یه احتیاج به گفتن نبود. مثلا الان خب متعارف بین ما این است که یه چیز چوب بلندی را یه جایی را قرار میدن، تناب بهش آویزان است، یه حلقه‌ای دارد، اون تناب میندازن گردن شخص، میکشن بالا، این فشار میارد، او را خفش می. این که متعارف امروز ماست اینه. حالا آیا در صدر اسلام هم این بوده یا غیر این بوده، خیلی روشن نیست. توی روایتی داریم که در عرض کنم که مستدرک نقل میکنه، فی خبر دعائم الاسلام عن امیر المؤمنین علیه السلام انه اتی بمحاربه، یه محارب رو آوردن خدمت امیر المؤمنین، فامر بسلبه حیان، دستور دادن که او رو زنده به دار بزنن. و جعل علی خشبت قائمه، یه چوبی رو نصب کردن رو زمین قائمه، عرض کنم که مما یل القبله، به سمت قبله. و جعل قفاه و زهره مما یل الخشبه، این رو پشتش رو به اون چوب دادن، که پشت و گرده و اینها داده شد به اون چوب و او را اینجور بستندش، صورتش طرف قبله بود و پشت او به اون چوب عرض کنم که بسته شده بود به این صورت. جعل قفاه و پشت سر او و زهره و کمر او را ممایل الخشبه، به اون خشبه قرار دادن. و وجهه ممایل ناس مستقبل القبله، مردمی که اومده بودن برای تماشا جلو بودن روبروی او، اینم پشتش به اون چوب مثلا بسته شده بود. فلما مات وقتی مرد ترکهو ثلاثه ایام سه روز او رو بالای دار گذاشتن ثم امر بهی فانزل و صلا علیه و دفن. بعد از روز سه روز او رو آوردن پایین و نماز برش خونده شد و دفن شد. این روایت ما داریم که یه چوبی را زدن، این را به اون چوب آویزان نبوده، به اون چوب نصبش کردن به جوری که بستن به جوری که نمیتونسته حرکت بکنن، مثل که به یه ستونی ببندن، به یه دیواری ببندن، حالا اونجا چوب قرار دادن. این کیفیت اومده. شایدم در صدر اسلام به همین صورت او را میبستن به یه جای، به چوبی جای میبستن و میمونده تا بمیرد. اینکه تنابی به گردنش بیاندازن آویزان بشه، لذا اون وقت یه جور بود که بعد از سه روزم گاهی حیات داشت هنوز. مثلا عمار میثم تمار رو به دار زدن یه درختی بود، این رو به اون درخت بستندش و میمد مردم جمع میشدن. چند روزی که به درخت آویزان بود، بسته شده بود، میمد حدیث میگفت، مردم استفاده میکردن که خبر به حجاج یا ابن زیاد بود، عبید ابن زیاد به او خبر دادن، دستور داد زبانش رو قطع کنی. پس بنابراین اینجور نبود که گردنش رو چیزی ببندن که خفه بشن. علی حال کیفیت خیلی خصوصیتی هم نداره، بالاخره باید این یه جوری آویزان باشد، به یه جایی بسته بشد، اون وقتا میمونده از گرسنگی، تشنگی، یا اینکه مثلا بسته بودن در حال اون فشار بهش میمده، عرض کنم که تلف میشد. امروز عرض کنم که به اون صورته. حالا اون وقت بحث است که آیا عرض کنم که باید به آویزان باشد تا بمیره، یا بعد از سه روز، تا سه روز هم لازمه بمونه. اینم عرض بکنیم که در روایات دارد که کمتر از سه روز او رو به دار نمیزن، سه روز باید بموند و بعد از سه روز دیگه جایز نیست بعد از سه روز بمونه، باید بعد از سه روز بیارندش با. دلیلش هم روایاتیست ما داریم اینجا. عرض کنم که مرحوم شهید در مسالک تعبیرشون این است که ظاهر الاصحاب ان النهی عن ترکهی از ید من ثلاثه ایام علا وجه تحریم، این که نهی شده بیش از سه روز به دار نباشه، این نهی کراهتی نیست، نهی علا وجه تحریم است، یعنی حرام است بیش از سه روز بمونه. مرحوم صاحب کشف اللسان میگه ولا یترک علا خشبه علا خشبتهی اکثر من ثلاثه ایام بل اجماع، بیش از سه روز نباید باشد بل اجماع. پس هم نهی داریم که ظهور در حرمته، هم اجماع داریم که بیش از سه روز نباید بالای دار باشد. دلیل مسئله چند تا روایت. یکی خبر سکونی، عرض کنم که نقل میکند سکونی ان ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین سلب رجلا بالحیره، یه شخصی رو در حیره که محلی است پشت کوفه، در حیره او رو به دار زدن. سلب رجلا بالحیره ثلاثه ایام سه روز، ثم انزله فی الیوم الرابع، روز چهارم رفتن به سراغش، او رو آوردن پایین، انزله فصلى علیه و دفنه، نماز بهش خوندن دفنش کرد. پس این دارد روز چهارم بعد از سه روز که گذشت آوردندش پا. روایت دیگر باز همون سکونی نقل میکنه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لا تدع المسلوب بعد ثلاثه ایام. لا تدع، که مرحوم شهید در مسالش میگه نهی ظاهر در حرمت هست، همین نهی رو میگه، نهی که در روایت که فرمود لا تدع المسلوب، و نگذارید رها نکنید مسلوب را بعد از ثلاثه ایام، حتی ینزل، بعد از ثلاثه ایام دیگه او رو رها نکنید، نگذارید باشه، بیاریدش پایین، حتی ینزل فیدفن، دفنش بکن. این هم یک روایت که ظهور در حرمت دارد. لا تدعو، رها نگذارید او رو بالای دار بیش از 3 روز. یکی هم باز مرسله است که مرحوم صدوق نقل میکنه، قال صادق علیه السلام المسلوب ينزل عن الخشبه، مسلوب رو پایین میارن از اون چوبی که بهش آویزانه، بعد از 3 ایام، بعد از 3 روز او رو پایین میارن. پس ظهور در این دارد که تا 3 روز لازمه بمونه، ولو بمیره، زودتر مرده، اما تا مرد نمیارندش پایین، ولو زودتر مرده تا 3 روز نگه میدارن، بعد از 3 روز هم دیگه جایز نیست که بمونه، میارندش پایین. قال صادق علیه السلام المسلوب ينزل عن الخشبه بعد 3 ایام و یقسل و یدفن، ولا یجوز سلبه اکثر من 3 ایام. پس اینم تصریح داره که جایز نیست او رو نگاه بدارن به در دار بموند بعد از 3 روز. توجه فرمودید، این اگر نمیره و اگر بمیره بالای دار، این حکمش، پس حیان او رو به دار میزنند و هست تا 3 روز و میرن پایین، اگر مرده که میرن پایین و نماز میخونن دفنش میکنن. حالا اگر چنانچه نمرده، یه جوری بوده که بالا دار بعد از 3 روز هم مونده، آیا دیگه اینجا باید چون نمرده بذارن بموند تا بمیرد، یا بیارن پایین، عرض کنم که تجهیز کنن، اجهاز، یعنی کاری بکنن که دیگه تمام بشه، بکشندش، یا نه باید رها بشه؟ خب بنا بود به دار بزنیم، به دارم زدیم، بنا بود 3 روز، 3 روزم مون، یک حکم تمام شد، حد به آخر رسید، دیگه رهاش میکنیم بره. این 3 فرض هست که اینو باید بینیم کدومه انشاءالله درس بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد.